بسم الله الرحمن الرحیم. خب سروران مکرم، بعد از نقد توضیح و نقد نظریه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله مسلک تعهد و حقیقت وضع، یک نظریه دیگه هم که باز تقریبا بسیار بسیار قریب به اون چه که اختیار شد و توضیح داده شد، این رو هم مروری میکنیم با هم که بعد انشاءالله این مرحله از بحث رو جمع‌بندی کنیم. نظریه محقق اصفهانی در حاشیه کفایه که همین در واقع نهایت الدرایه است، ایشون نظریه ارزشمندی دارن در باب تبیین حقیقت وضع. نه توضیح میدم خدمتتون. اگه برم توی یه سالونی اتاقی داره به من نکه صداشون ببخشون، برم توی سالونه اگه میخوان با هم بحث کنه. بله، محقق اصفهانی در حاشیه کفایه اولین کسیست که در واقع به اعتباری بودن رابطه لفظ و معنا تشریح میکنن و توجه میدن، منتها چون نظریهشون از یه جهت زیربنای مباحثیست که امروزه ارائه میشه و از یه جهت یه دقائق و ظرافتی نیاز داره که بیان بشه، ما این نظریه رو هم یه مروری میکنیم. مرحوم استاد فاضل رضوان الله تعالی علیه در جلسه 37 درسشون نظریه محقق اصفهانی را در حاشیه کفایه ارائه میکنه و توضیحات خوبی میدن، بعد هم سد سقور میکنن. یک اشکالی رو محقق خویی و محقق اصفهانی گرفته، ایشون این اشکال رو خلاصه جواب میدن، یه ابهامی هم تو نظریه هست اون ابهام رو برطرف میکنن. بحث خوبیست که حالا در تقویت اون بحث ما بسیار مهمه. محقق اصفهانی میفرمان که اگر کسی بخواهد وضع را از امور واقعی بدانه، قاعدتا باید وضع را جزء مقولات عرضی به حساب بیاره نه از مقوله جوهر. به عبارت دیگه باید بنا رو بر این بذاره که وضع یه چیزیست مثل بیاض که عارض یک واقعیتی میشه و مثل بیاض به عنوان یک مقوله عرضی که مثلا از کیف محسوس به حساب میاد، وضع هم یک واقعیت خارجی باشه مثل بیاض که عارض مثلا یک واقعیت دیگری میشه. بعد محقق اصفهانی شروع میکنه این نظریه را رد کرده که نه، یه حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ چون ما برای درستی وضع نیاز به یک واقعیت خاص خارجی نداریم. اگر ما هیچ معنایی رو هم در عالم نمیداشتیم، باز درست بود که ما لفظ رو برای معنا وضع کنیم. وضع کردن لفظ برای یک معنا فرع بر این نیست که یک معنایی در خارج وجود داشته باشه تا ما برای اون لفظی وضع کنیم. بعد اینطور به ذهنمون بیاد که وضع یکی از اعراض معناست، مانند بیاض که یکی از اعراض این واقعیت خارجی جوهری است. بعد میفرمان البته استعمال یه چیز دیگه است. درسته ما لفظ رو در معنا استعمال میکنیم و استعمال متأخر از وضعه، ولی استعمال که با فرض اینه که یک معنایی وجود داره و ما لفظ رو نوعاً البته در اون معنا استعمال میکنیم، این خودش نشون میده که متن استعمال غیر از متن وضعه. من میتونم وضعت و حاضر لفظ و حاضر معنا بگم، لفظ رو برای معنا وضع بکنم بدون این که اصلا معنایی در کار باشه. پس شما نمیتونید، ایشون میخواد بفرمان که وضع رو از مقوله اعراض بدانید، چون اعراض صفات واقعی موجودات جوهری و واقعیت های خارجی هست، اما وضع چنین چیزی نیست و صحت وضع متوقف بر استعمال یا وجود معنایی که لفظ رو در اون معنا ما استعمال کنیم نیست. خلاصه بعد هم میفرمان این نکته اول. نکته دوم اینه که اعراض ولو قائم به جوهره اما قوامشون به جوهر تابع خلاصه قرارداد ما نیست و حیثشون حیث تلاعب و خلاصه مسامحه نیست. اینطور نیست که مثلا پیش من این دیوار سفید باشه پیش کسی دیگری سیاه باشه، نه. بنابراین که من واقعا عرضی به نام لون داشته باشم، بنابراین حالا ممکنه علم امروز توی لون گیر بده، اما بنابراین که من عرضی به نام لون داشته باشم یک واقعیت خارجی دارم که دست من و شما نیست. همون چیزی که ما میگیم حقایق رو ما میشناسیم، نه این حقایق رو ما خلاصه قرارداد میکنیم. اما مسئله وضع و ایجاد رابطه بین لفظ و معنا یه امریش که امرش به ید ماست. من ممکنه این لفظ رو با این معنا مرتبط کنم، شما ممکنه این لفظ رو با یک معنای دیگری مرتبط کنید. پس مسئله ارتباط لفظ و معنا حیثش برمیگرده به حیث بفرمایید قرارداد. و وقتی یه چیزی به تعبیر محقق اصفهانی حیثش به قرارداد برگرده، دیگه نمیشه اون رو یک امر واقعی شما. و به همین دلیله ایشون دیگه حالا هی اینا بحثای فلسفیش که ادامه همین مطلبیش که عرض کردم، یه واقعیت نمیتونه دوتا عرض متضاد قبول بکنه در آن واحد و زمان واحد. اما در باب لفظ و معنا چرا میشه در آن واحد دوتا فرض مختلف برای یه لفظ و معنا کرد؟ میشه در واقع دوتا اسم متضاد مثلا به اونا داد. اگه میگم تضاد، این دیگه مسامحیه دیگه، چون تو قراردادا ما تضاد در واقع نداریم، ولی اینا عمدن میگیم که بگیم این حیث با او حیث فرق داره. بنابراین ایشون میفرماد از آنجا که نه رابطه لفظ و معنا که اسمشو میذاریم وضع متفرع بر واقعیت داشتن معنا یا متفرع بر مسئله استعمال اولا، و ثانیا این رابطه یک رابطه ایست که به اختلاف انظار و آراء متفاوته و دست ماست برخلاف واقعیت اعراض خارجی که مسئله تلاعب و دست این عبودن نیست. این نشون میده که رابطه لفظ و معنا یک رابطه واقعی نیست، بلکه یک رابطه قراردادی است که ما قرار میدیم، ما قرارداد میکنیم و بعد به خودشون انقلتی میکنن. انقلت به این که چرا شما وضع را از اعراض نسبی به حساب نمیارید؟ خب مگه اعراض همه اعراض مثلا غیر نسبی هست؟ بالاخره شما 9 تا مقوله عرضی دارید، کم و کیف نسبی نیستن، اما 7 تا مقوله نسبیه دارید که حالا خیلی ها جامعشون رو اضافه قرار میدن. چرا شما وضع را نمیبرید تو مقوله اضافه و بگید یه نسبتیش بین لفظ و معنا؟ اضافه است دیگه، اضافه هم همینطوره. وضع رو بگید از مقوله اضافه است، اضافه هم یک نسبت بین شیئینه، حالا با همون تفسیری که نسبت متکرر که بین دو شی به وجود میاد، گاهی وقتا متشابه الاطراف، گاهی وقتا متخالف الاطراف، چه اشکال داره که وضع را ببرید جزء مقولات عرضی، ولی از چی؟ از مقولات نسبی و مثلا اضافه، که دیگه اون گنده ترین و موسع ترین مقوله نسبی ما که خیلی گنجایش هم داره و تو خیلی جاها پیاده میشه اینطوری. جا به عنوان نقض حرف خودش، چون آمد گفت اگر کسی بخواهد وضع را یک مقوله عرضی واقعی بدانه، اشکال بهش میکنیم که وضع با بیاض فرق داره، بیاض جوهری میخواد که قائم به او باشه، رابطه لفظ و معنا اینطوری نیست، وضع معنای خارجی نمیخواد که قائم به او باشه دیگه، به نسبت اینطوری دیگه، به اختلاف حیث ها متعدد میشه دیگه، این هم بالاست هم پایینه، پایین از یه طرف بالاست از یک طرف، نسبی بشه. شما ببریدش تو مقوله مقولات نسبی مثل مقوله اضافه، وقتی بردیدش تو مقوله اضافه و از اعراض نسبیه به حسابش آوردید، اون موقع میتونید باش معامله دیگری بکنید. بعد باز میشه حقیقی شیخ با رابطه واقعی. به این بحث این آقا ملاست، آدم ملا قشنگ، یعنی اول پاشو گذاشته سر جا درستی که رابطه لفظ و معنا یک رابطه واقعی است یا یک رابطه قرار داره. این آدم قشنگ کار از یه جای درستی داره شروع میشه. ایشون میفرماد که آقا رابطه لفظ و معنا شما، ایشون میفرماد عذر میخوام، مقوله اضافه یکم ذهنتون رو باید اصلاح کنید، هر نسبتی رو نباید تو مقولات تبیین کرد، که باز حرف بسیار پخته ای. آقای محقق اصفهانی به اون اشکال داره قلتو پاسخ میده، میگه هر اضافه ای را نباید ببرید در مقولات، شما نباید تا نسبت اومد نسبت رو ببرید تو مقولات و بعد بکنیدش خلاصه یکی از مقولات عشق و یک واقعیت عرضی خارجی. یعنی کبرای مطلب رو داره اشکال میگیره. مستشکل میگفت وضع یک نسبت بین لفظ و معناست، نسبت رو ببرید تو مقوله اضافه و حرفایی که شما گفتید متوقف بر این بود که مثلا وضع از مقوله کیف باشه، کیف محسوس مثل بیاض باشه یا کیف نفسانی باشه، نه وضع رو ببریدش تو مقوله اضافه نسبتش کنید. ایشون میگه خب تو اگه بلدی باید یاد بدونی هر نسبتی رو نمیشه برد تو مقوله اضافه، و الا نسبتی که علم پروردگار به مخلوقات داره، نسبتی وجود داره بین علم مخلوق پروردگار به مخلوقاتش، نسبتی وجود داره بین ذات الهی و مخلوقاتش، بین فعل الهی و مخلوقاتش، اینجور نسبت نسبتن، اما میشه بردشون داخل مقوله اضافه. و حالا که مقوله اضافه از مقولات ماهویه محقق اصفهانی، و حالا که واجب الوجود ذاتش فعلش ارتباطش با ماسوا فوق مقول است، شما نمیتونید هر نسبتی را ببرید در چی؟ مقولات عشق و حیث باب اضافه را مطلب بکنید. یه اولا این کبرای ذهنمون اول درست میکنه، میگه ولذا در بحث ما اگه یه نسبت قراردادی و تلاعبی و به حسب خلاصه قرارداد قائل شدیم، نسبتی که به حسب قرارداد قائل میشیم، این دیگه نمیره توی چی؟ مقوله اضافه. پس حواستون باشه، شما این همون تعبیر بسیار زیباییست ما تو فلسفه میخوندیم، ما تو فلسفه وقتی میخوندیم دیگه، ببین از بعد ایشون قضیه داره درست میشه، که شما یک دفعه یه چیزی رو انتزاع میکنید، انتزاع ما به ازا نداره، معنای حرفیه، اما قرارداد نیست، یه دفعه یه چیزی رو قرارداد میکنید، اعتباریه در باب اخلاق، اونایی که اونجا میخوندیم از حضرت آیت الله مصباح توی بحث‌های فلسفی، با مثلا اعتباری در معقولات ثانیه فلسفی، بنابر این که اضافه تو معقولات ثانیه فلسفی باشه، اگر رفت معقولات اولا که اصلا حسابش جدا میشه. اینا دو تا اعتباریه. یه بار میگیم یک معقول ثانیه فلسفی اعتباریه، یعنی انتزاع میشه از خارج، اما ما به ازا نداره منشأ انتزاع، داره این قرارداد نیست. بله من تحت سقفم و سقف فوق منه، خیلی خوب، این میشه انتزاع. انتزاع یک مفهوم فوقیت و تحتیت از دو تا واقعیت نسبی هم هستن. عرض کردم حالا این فعلا با همین تصویر اولیه از مقوله اضافه، حالا نمیخوام خیلی تو فلسفه بریم بگیم مقوله اضافه معقول ثانی فلسفیه یا معقول اولاست، هیئت حاصل از خلاصه نسبت متکرره یا خود نسبت متکرره، بارک الله آقای فرخی، بالاخره اینو نمیخوام حالا بریم بگیم. اما اگر هم بگیم که نسبته و رفته تو نسب انتزاع هم شده، این انتزاع معناش قرارداد نیست. قراردادها نه، قراردادن به تعبیر خیلی قشنگ ایشون که اصلا وضع واقعیت نداره، امر اعتباری، معتبرش عقلا هستن، نه اینکه یه چیز واقعیه که حالا من از خارج انتزاعش میکنم که منشأ انتزاعش دست من نباشه. پس ایشون در دو مرحله قشنگ پاسخ میده. اولا هر نسبتی داخل در مقوله اضافه نیست، چون اضافه علل مشهور جزء مقولات تسع عرضیه، مقسمش ممکنات و ماهیت. مثلا نسبت هایی که بین ذات مقدس پروردگار و اسماء حسنای او با ما سوا وجود داره، علارغم این که نسبته، داخل در هیچ کدوم از این مقولات جای نمیگیره. که اولا شما هر نسبتی را وارد باب اضافه نکنید، یک. و ثانیا شما حواستون باشه به اون حد وسط نهایی ما. حد وسط نهایی ما این بود که مسئله رابطه لفظ و معنا برمیگرده به قرارداد و اعتبار و بر نمیگرده به یک امر واقعی. و لذا مقوله اضافه را حتی اونایی که نسبت معنا میکنن و نسبت رو جامع مقولات سبعه نسبیه میدونن، حالا کار نداره من از در فلسفه حرفشون درست یا نه، این نسبت ها را واقعیاتی که دارای منشأ واقعی و غیر قراردادی و به اختلاف آراء و اقوال و انظار متفاوت نمیشه میدونن. و حالان که این مسئله در مسئله لفظ و معنا و رابطه لفظ و معنا وجود نداره. جا خوشاهد رو برد برامون دیگه، گفت تو این لفظ برای این معنا وضع میکنه، او یکی دیگه برای یکی دیگه معنا وضعش میکنه، او خوشش میاد اسم تسر این آقا رو بذاره علی، تو میذاری شرسن، این دیگه قرار داده ولیش بود دیگه. و خلاصه اینها اعتباری هست نه انتزاعی، اعتباری باب اخلاق هست. و اعتباری باب اخلاق یعنی قرارداد که واقعیت نداره، در صورتی که انتزاعیات قرارداد نیستن، منشأ انتزاع دارن، هر کس بیاد همین انتزاع رو میکنه، کشفه نه خلق. احسن دیگه این باب معلومه که دیگه از زمان ایشون خیلی قشنگ داره این مطالب راش باز میشه، که میگن از علامه طباطبایی به تبع استادشون این بحث ادراکات اعتباری رو خوب پرو بال دادن، این بحث از اینجا داره شروع میشه. پس خلاصه ما اینها را اعتبارات میدونیم، بعد ایشون دیگه یه داد سخن مفصلی میدن که این اعتبارات، حالا چون تو بی همینطوره، تو طلاق همینطوره، تو زوجیت همینطوره، تو ملکیت همینطوره، تو رابطه لفظ و معنا همینطوره، اعتباره. پس رابطه رابطه اعتباریه. خب بر این حرف اشکالاتی وارد شده که حضرت آقای فاضل هم نقل میکنن، بعد هم سد سقور میکنن رضوان الله تعالی. اشکال اول اینه که شما خیلی دقیق بحث کردید، آیا چنین دقتی مورد توجه عقلاست
یعنی واقعا عقلا واجب الوجود و جوهر و عرض و امور اعتباری رو اینطور قشنگ لیست میکنن، جدا میکنن از هم که بفهمن این حرفا رو، که شما خلاصه الان اومدید گفتید آقا ما یه واجبی داریم فوق مقوله، یه مقولات عشری داریم، ماهیاتن، واقعیات خارجی هست، یه مقولات نسبیه هم داریم، منشأ انتزاع دارن اما قراردادی نیستن، بعد یه وضعی داریم، یه بیعی داریم، یه طلاقی داریم، یه نکاحی داریم، یه فلانی داریم، اینا دیگه اعتباریه، اینا هیچ خارجیتی ندارن. هم مستشکل میگه ما حاصل حرف شما این شد بالاخره، شما یه واجب فوق مقوله به ما معرفی کردی، یه ممکنات که داخل در مقولات عشرن، حالا یه جوهر 9 تا عرض، 2 تا عرضش غیر نسبی، 7 تاش نسبی، اینطوری. بعد اومدید یه چیزی رو ما نشون دادید به نام اعتباری که اصلا واقعیت خارجی نداره. اینا رو کدوم عقلا اینا رو میفهمه؟ جا؟ چی کدوم اشکال؟ نه حالا ما اشکال میخوام بکنیم به ایشون، بقیه رو نه، ما دیگران نه، مستشکل حالا هر کسی اگر اشکال اینطوری کرد که این حرفا یعنی چی، مرحوم آقای فاضل و مثل خیلی از حکما جواب میدن نه این اشکال وارد نیست. عقلا ممکنه علم به علم نداشته باشن مثل ما، ولی انصافا خیلی جاها ارتکازات و عقلا ارتکازات درست بیه، ارتکازات درست. ما بعضی وقتا میخوایم با ارتکازاتمون کار کنیم، بعضی وقتا میخوایم او ارتکازاتمون تحلیل و تفسیر کنیم. دعوای و اشکالات فنی و علمی وقتی پیش میاد که ما میخوایم ارتکازاتمون رو تحلیل و تفسیر کنیم. لا شما وقتی به خیلی از این آقایون عقلا مراجعه میکنید میفهمم که معامله ای که ما با ملکیت میکنیم، یعنی ملکیت من نسبت به اعضا و جواره هم، ملکیت من نسبت به آرا و اندیشه ها، غیر از ملکیت من نسبت به عبا و قبامه. لذا اینه میدم یه چیز دیگه میگیرم، اونی که نمیتونم میتونه رها کنم. خیلی چیزا رو میفهمن، یعنی ارتکازات درسته، اصطلاحات و تعابیر و تفاسیر اونها مخصوصا وقتی ما میخوایم این ارتکازات رو تحلیلشون کنیم، تحلیل دیگران بدیم، مثل هم بحث منطق، همه شکل اول و بلدن، همه هم با شکل اول کار میکنن، حتی اونایی هم که میخوان شکل اول رو انکار کنن با شکل اول انکارش میکنن، ولی نه متوجهن که دارن از شکل اول استفاده میکنن، نه متوجهن که دارن با شکل اول رو انکار میکنن. یک کسی اگر اومد نشست روبروی اینها، اینا رو براشون معنا کرد، میشه تحلیلش. لذا ما یه دفعه یه سیر سالم بیشبهه عادی داریم، یه بار میخوام این سیر سالم بیشبهه عادی رو تحلیل کنیم، تحلیل بدیم. لذا اینطوری نیاد ما رو عکس کنید که آقا یه حرفا رو عقلا نمیفهمن. من بله راست میگید، یه حرفا رو عقلا نمیفهمن، کما اینکه تو فیزیک و شیمی و ریاضی هم همینطوره، خیلی جا اینا با چرکه همون کارهایی رو میکنن که معادلات ما انجام میده، درست انجام میدن، اما اگر کسی بخواد همونو در قالب یه معادله تحلیل کنه، تصویر کنه، همینطور میشه. کسر اشاری رو درست باش کار میکنن، جمع کسرات، تقسیم و ضرب و همش همونطوری که بقیه، واقع همونطوره، اما تحلیلش رو بلد نیستن. لذا ما الان سیر واقعیت خارجی رو اگر بخوایم در جایی که سلامت و شبهه‌ای در کار نیست تحلیل کنیم، همینه. یه اول نه میخوام نه وضع و آخه بحث وضعه، میخوام بگم مردم بله راست میگید، میشه تحلیلش، اما نه ما اومدیم گفتیم بعضی یک رابطه اعتباریه، یعنی اون کسی که اومد اسم بچه‌شو گذاشت علی حواسش بود به فرق حقیقت و اعتبار، میخوان اون اینا میخوان اینو بگن. میدونم نه بالاخره تو نظریه نه نظریه مختار در باب وضع اینه که رابطه لفظ و معنا اعتباریه، عقلا اینو میفهمن اعتباری یعنی چی که ملتزم بشن. بله نه حالا اشکال سر عقل نظری است نه سر تفکیک. نه ما بالاخره میگیم حقیقت وضع یعنی جعل یک رابطه اعتباری، اونا باید اعتبار رو بفهمن که جعل یه رابطه کنن. جواب مجیب میگه نه، اونا جعل رابطه کردن، ارتکازشون هم این نبوده که این رابطه یک رابطه واقعیه، ارتکازشون. اگر شما وقت این تحلیل براشون کنید قبول میکنن که همون چیزیه که خودشون ملتزمن. شما میتونید اسمشو فلانی بذارید، اون میتونه اسمشو چیز دیگری بذاره، اما در ارتباط با دوری و نزدیکی، بزرگی و کوچیکی، شناخت واقعیت خارجی ملتزم نیستن به این نسبیت. اینطوری در امور نسبیه هم اگر نسبی هم بگن باز انتظار میکنن، انتظار ما تحلیلشون میدیم. بعد ایشون میفرماد که خلاصه عرض کردم خون نه قرار داده، خب حد وسط رو بردیم دیگه، گفتیم تابع نظر شماست، اونایی که نسبیه ایتونه خب تابع نظر نیستن. نه نمیستن، اما توجه نبود که ما حد وسطمون چیه. مستشکل به حرف اول ما اشکال گره که چرا از مقوله کیفن از مقوله اضافه باشن و بعض نسبت بین لفظ و معناست. ما گفتیم نسبت بین لفظ و معنا یعنی انتظارش کنیم از خارج. بله بله ما نشون دادیم که نه. خب مطلب بعد ایشون خلاصه این مطلب رو حالا توضیح میدن و اینا، بعد یه تشبیهی میکنن محقق اصفهانی در ذیل کلامشون، میگن که این تشبیه تو عبارات هستای سبحانی هم هست بدون این توضیح، به شکل درستش هست نه به شکل نادرستش. حالا نادرستش رو عرض میکنن. اشکال اول تمام شد دیگه، اشکال اول تمام شد، میریم تشبیه تا اشکال دوم وارد کنیم. یه تشبیه میکنن میگن حیث رابطه لفظ و معنا حیث رابطه دوال با این تابلوهاییش که میذاریم سر مسیرها، که اینجا مثلا دست‌انداز هست، نه اینجا دست‌انداز گردش به چپ و نه گردش به چپ مال الانه مقداری. مثلا شما میگید اینجا رأس فرسخ چنده، مثلا اینجا 40 کیلومتریه، اینجا 30 کیلومتریه، اینجا 20 کیلومتریه، اینجا دست‌انداز هست اینطوری. حالا ممنوع و اینا یکم نه دورتر از این بحثه. لافته ایتوری که بیان کننده مثلا مقدار مسافته، یه واقعیت رو بیان کنه مثلا ایتوری. حالا ببین بعد ایشون میگه که این حیث رابطه لفظ و معنا این حیثه. یا یه مثال دیگه براتون، حیث اشاره. شما وقتی اشاره میکنید مثلا میدونید اگه ایطوری کردید معناش چیه، اگه ایطوری کردید معناش چیه. این گنگا که مثلا میخوان حرف بزنن با هم با اشارات که حرف میزنن، هر اشاره ای معنایی داره. میگه ببینید اینا اینطوریه، اول اشاره رو مثال میزنن بعدم این لافته های مثلا ایطوری، بعد میگن الا این که در لافته ها معنا واقعیت داره اما در لفظ و معنا معنا واقعیت نداره، که این شده یه محل دعوایی. ایشون میگه در اشاره بله قرار داده، اما در لافته ها اینطوریه که خلاصه دال ما داره یک واقعیتی رو بیان میکنه. بالاخره خودش این که الان این اینجاست و اینجا هم رأس الفرسخه. اجازه ببینیم انتقال نه، حالا حیث رابطه شو بررسی کنیم. حالا ما خود به خود منتقلم میشیم هم از لفظ به معنا هم از لافته به اون چه که میخواد دلالت کنه. حیث انتقال نه، داره میگه اینجا شما ببینید این که این لافته اینجا قرار داده شده و اینجا رأس الفرسخه یعنی چی؟ منتها این واقعیه اما رابطه لفظ به معنا واقعی نیست، قراردادی اعتباری. چه خلاصه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اومده گفتن نه، این حرف یعنی چی؟ ما یک در رابطه لفظ و معنا ما یه موضوع داریم یه موضوع اون له داریم، یه در لافته یه موضوع داریم یه موضوع اون له داریم یه موضوع اون علیه داریم. شما دارید معنا رو موضوع اون له میدانید یا موضوع اون علیه میدانید؟ حالا اینم توضیح بدم خدمتتون. به این تعبیر که ما مثلا تابلو رو که نصب میکنیم، خب ما یه تابلو داریم که موضوعه و واقعا هم اینجا قرار داده شده، یه موضوع اون علیه داریم، یعنی همون جایی که تابلو را قرار دادم که مکانشه، یه موضوع اون له داریم که معنای تابلوه. این که من تابلو رو در این مکان قرار بدم یه واقعیت و این مکان هم 60 کیلومتری مثلا قومه، یعنی این که یه تابلوی در این مکان که این مکان 60 کیلومتری قومه قرار داده شده، این واقعیت خارجی و من میتونم اخبار کنم که انا اخبر به این که چی؟ این لافته کجا؟ وقعت در کجا؟ 60 کیلومتری قوم یا 60 کیلومتر بعد از قوم، کاملا یه واقعیت خارجی داره خبر ازش میده. اما معنای لافته چیه؟ یعنی لافته کسی که خبر نداره اینجا 60 کیلومتری قومه، خبر نداره این مکان 60 کیلومتری قومه و میخواد 60 کیلومتری قوم را از معنای لافته، یعنی لافته توش مثلا یه نقشی یه علامتی باشه که او علامته بیان کنه که اینجا 60 کیلومتریه، دعوا سر چیه؟ دعوا یه بار سر اینه که این تابلو در مکان 60 کیلومتری قم واقع شده، این واقعیت خارجی. حالا اینه به این روونی که بنده هم عرض میکنم عرض نمیکنن آقای، یه بار دعوا سر اینه که نه تو این تابلوه یه علامتی باشه آقا که این علامت معنا کنه 60 کیلومتر مونده بخون. اگر قیاس لفظ به معنا از حیثه که آقای فاضل هم میگه نه انصافا ظاهر کلام آقای اصفهانی بلعونه، ولی منظورش اینه، منظورش اینه که با موضوع اون له داره مقایسش میکنه نه با موضوع اون علی که مکان باشه. بعد میگه ولی اشتباهش اینه که چرا این موضوع اون له رو حقیقی گرفته. دیگه این هم زور میشه دیگه، یعنی ما اگر قرینه کردیم حقیقی بودن را، اون موقع موضوع اون علی مطرحه و بعد اشکال آقای خویی وارده انصافا که شما حق ندارید که بفرمایید لفظ و معنا را مقایسه کنید با لافتات از جهت واقع شدن لافتات در مکان، چون مکان میشه موضوع اون علیه لافته، در صورت که ما دعوامون سر موضوع اون له لفظه نه موضوع اون علیه. من در لفظ این مثال براتون میزنم، تو لفظ رو اگر یه کسی لفظ را از این جهت بگه که یه صوتی داره از دهان بنده تو این زمان خارج میشه، یعنی چیه؟ واقعیت خارجی. این دیگه ربطی نداره به موضوع اون له این صوت، خروج این صوت از مخرج فم در فلان مکان و فلان زمان یک واقعیت خارجی، شما کشفش میکنید خبر رو بشنید که فلانون نطق به کذا، نطقش، کلامش، لفظش اینطوری از حیث خروجش، یه بار نه از حیث دلالت این مخرج خلاصه بر معنا. نه آقای خب خدمت شما عارضه، قیاسه در یه جهت خوبه که یه واقعیت خارجی را از معنا بخوای تفکیک کنی، یعنی بخواد بگید اونجا حیثش حیث واقعیت خارجیه، اونجا حیثش حیث معناست. اما این مبعده که اون معنا حقیقیه، کشفش حقیقیه، این اعتباریه، یعنی فقط از این جهت درسته که یک واقعیت خارجی داره خبر از یه واقعیت خارجی داده میشه. بالاخره پس ما عبارت محقق اصفهانی رو بالاخره چاره ای نداریم، باید یک طرف چه بگیریم. اگر ایشون بره رابطه لافته را با آقا موضوع اون علی، اشکال های خوبی وارده که بحث لفظ و معنا، بحث موضوع و موضوع اون له. اگر نه بگیم مسامحه کرده، منظورش موضوع اون علی نیست بلکه منظورش موضوع اون له، اون موقع اشکالی که خودش داره فرار ازش میکنه، یعنی خلط حقیقت و اعتبار. خب انصاف داره، حرف های خوبی مقدمه بر حرف های فاضل، یعنی نه ایشون در مقام تفکیک بین حقیقت و اعتباره. اقلا بگیم ذهن مبارکش رفته به سمت، رفته به سمت موضوع اون علی، که دیگه اقلا تو همون گردابی که خودش داره بقیه رو ازش برحذر میکنه نیفته. دیگه اقلا نیفته، نبریمش به یه جایی که بخوام ابروشو درست کنیم بزنیم چشمشو گور کنیم. یعنی بگیم آقا شما منظورت موضوع اون علی نبوده، موضوع اون له بوده، اما خب اون موضوع اون له اعتباریه، چرا بگه حقیقیه؟ لافته هم موضوع اون لهش اعتباریه. فهمیده ولی خط حقیقت رو اعتبار کرده اینجا. خب دیگه اب نداره، میگم اختیار کنید. آخه نه الان در مقام قبوله، باشه حرف شما اشکال نداره، قبول دارید، اما اگر اینطوری شد اون موقع همین آخر همون جایی خلق کرده که داره روزشو میخونه خلق نکنید. خب میدونم تو همین مصداق، یعنی مصداق علامت تابلو بر معناش اعتباریه، اما مکان تابلو، مکان تابلو خلاصه اینطوری. الا ایه ها حالا به وجود تنزیلی میرسیم خدمت دوستان عارضم. من آخه میدونید این جاها چون دعوا نداره، یعنی آدم میخواد هر دو طرفش آسونه مطلب، و فقط آدم یاد بگیره موضوع اون لح چیه، موضوع اون علی چیه، موضوع چیه، موضوع این داله، دال رو از حیث وقوعش در یه جای خاص خارجی داریم میگیم یه واقعیت خارجی، یه خبر ازش میدیم. از حیث بفرمایید اون علامتی که در دال میخواد اون خبر رو بده، میخواییم بررسی کنیم رابطه اعتباری. من آخه اینا مشکلم نیست. الا ایها ایشون میفرماد پس نتیجه میگیریم، میخوام این بحث امشب جمعش کنم، خسته شدم از این بحث، میخوام این تیکه رو، میخوام ته گرفتاری آقایون رو به شما بگم، اینا حالا همش دستگرمیه، فرقی نداره، نه فرقی نداره، اگر ما باشیم و تفکیک حقیقت از اعتبار که ایشون داره روزشو میخونه، باید بریم بگیم سراغ آقای خویی که بگیم ایشون چیکار کرده در واقع، ایشون حیث در واقع موضوع اون علی رو دیده که گفته واقعیه، دلالت بر موضوع اون علی رو دیده، اون موقع نه که بعد دیگه شما نباید این رو شدید تشبیه کنی به رابطه لفظ و معنا، چون این رابطه واقعیه. از منظر شریف شما بعد ایشون خلاصه، حالا بعد از که اینا رو درست توضیح تو دفاع میکنن، آخرش میگن نتیجه آقای محقق اصفهانی حرفش بسیار درسته، فقط این تشبیهش مسامحه داشت، دیگه شما درستش کنید در ذهنتون که رابطه لفظ و معنا میشه یک رابطه چی؟ اعتباری جعلی. خب بسم الله، حالا که رابطه لفظ و معنا شد رابطه جعلی و اعتباری، پس عبارت آقای سبحانی دام زلو رو در در این چیه؟ المحصول و اینا هم درستش کنید. ایشون که میگه رابطه لفظ و معنا مثل رابطه دوال بر معناشون، همینو میخواد بگه ها، تعریضاً به محقق اصفهانیه که شما بالاخره درست باید معنا کنید، این رابطه یک رابطه 100% اعتباری. بعد آقای فاضل میگه خب حالا که اینطور شد، رابطه شد رابطه اعتباری، بعد تعیین تعیونی چی میشه؟ آقای فاضل میگه ما دو راه داریم، یا بگیم هر اشکال امام وارده و ما نمیتونیم بعض رو به تعیین و تعیون تقسیم کنیم و تعیین و تعیون در واقع انتقال به معنا ربطی به وضع نداره و اهم از وضعه، یا اینه بگیم که اگر گفتیم اون موقع تقسیم وضع به تعیین و تعیونی غلط، یا بگیم نه همون جا که ما کثرت استعمال داریم که انلهو یک اعتبار وضع داریم، اعتبار داریم که تعینی را هم وضع بدانیم. ما در جایی که کثرت استعمال داریم، خود کثرت استعمال یک اعتباره، و لذا بکنیمش بر. در واقع فرق وضع تعیینی و تعیینی در اینه که خلاصه یک بار واضح معینه، یک بار واضح نامعینه، ولی اعتبار همون اعتباره. ایشون اینطور میفرماد. ضعیف‌تر از ایشون عبارت هسته آی سبحانیه، عبارت ایشون ضعیفه. شاید منظور آی سبحانی هم همین باشه، آخرش اینطور عبارتشون توی المحصول هست که ما در واقع وضع رو یک رابطه اعتباری میدونیم بین لفظ و معنا، اون تا این رابطه اعتباری لفظ و معنا تارتن تعیینی تارتن تعیینی، تارتن به واسطه خلاصه یه نفر، تارتن کثرت استعمال. من واقعیش یه چیز عجیبی که برام هست، عاشق حدیث هرتون بالا کنیم آیه ای تیکه رو ببینید ننویسید دیگه، ما که اینا اینطور که میگن باز حرف آقای اسپانه نفهمیده. آخه اشکال کار اینه، ببین اگر من گفتم وضع تعیونی کثرت استعمال، کثرت استعمال میکنه تش جعل یا انجعال؟ نه ببین، وقتی کسی گفت کثرت استعمال اعتبار میاره، اعتبار یعنی جعل. اصلا انگار که روح مطلب گم شد دوباره در دست آقایون رفت. خیلی عجیب عقب افتادن از استادشون از بیمون. یه بار وقتی یه کسی خوب دقت کنی تعبیر چیه، وقتی شما میگید ما با کثرت استعمال اعتبار داریم، اعتبار اینجا به این تعبیر خوب دقت کنی، یعنی آخه ما وجه چرا خطر اینجا تو اعتبار میکنیم دوباره؟ ببین تعبیر رو آتی نکنید، اگر ماهیت رابطه لفظ و معنا شد اعتبار، اعتبار یعنی اینجا قرار داد. اصلا امام همین یه جمله رو بخواد بگه، به این تعبیری که من نوشتم از ایشون که خیلی برام عجیب بوده اینه. البته جور دیگری میتوان، جور دیگری هم میتوان گفت، قائل شد که چه مانعی دارد ما در اثر کثرت استعمال اعتبار اختصاص کنیم، اعتبار اختصاص جهد. منتها معتبر یک بار فرد معینه، یک بار افراد نامعین، که حالا بعد اینو انشاءالله تو جلسه بعد نقل میکنیم. ولی اگر کسی آمد گفت در فضای کثرت استعمال ما اعتبار کردیم رابطه لفظ و معنا، اگر به خاطر کثرت استعمال ما اعتبار کردیم، اعتبار کردیم یعنی چی؟ واقعا فرار که نمیشه کرد از واقع. اگر شما آمدید و گفتید رابطه لفظ و معنا یک رابطه بگو بلند اعتباریه، یعنی کثرت خرابش نمیکنه، واقعیت بهش نمیده، تا تو اعتبار نکنی به وجود نمیاد، وضع نمیشه. وضعو میکنی چی؟ جعل و تخصیص و اعتبار. تو تا اعتبار نکنی نیست، نمی آقا خط حقیقت اعتبار شده یواشکی ها زد آقا دیگه رفت یه جا دیگه. اگر شما یادت، خواهش دارم ببینید این همه این روزه ها رو آدم میتونه بخونه، او خط آخرش سر گردنه میفته تو دره. ببین شما اگر گفتی رابطه لفظ و معنا چیه، آقا یه بار دیگه اعتباری، اعتباری یعنی چی؟ یعنی تا معتبر اعتبارش نکنه، حالا تو هر فضایی نیست. لذا نمیتونی بگی من یا اعتبار میکنم جعل یا چیز دیگری، دیگه نداری چیز دیگه، چیز دیگه نداری، باید اعتبار کنی. اعتبارم یعنی جعل. حالا بگو جعل من یک بار به خاطر اینه که حسن خواسته، یه بار به خاطر کثرت استعماله، هیچ عیب نداره، اما آخرش چیه؟ جعله دیگه. نمیتونی بگی جعل و غیر جعل، نمیتونی بگی جعل و انجعال، نمیتونی بگی جامع، چیز دیگه ای نداری. هر جا بری اگر حقیقت و اعتبار رو بفهمی میشه جعل. من این خیلی برام عجیبه، انگار که دعواش سر اسمه. ببین وقتی یه عده‌ای فکر میکنن روح دعوا سر اینه که این اسمش چیه؟ اگر فکر کرد اسمش چیه، خب خراب کرده کار، اصل کار ازش در رفته. حالا و از همینجا یه سوال دیگه براتون مطرح میکنم تا برسیم برا بعد. خب ما واقعا آدم به این ذهن اینجا صاف نشه چطور میخواد فقه کار کنه؟ اعتبار ببین این سازمانش خیلی عجیبه. از همینجا سوال کنیم، این که فرمودن فقط فرقش اینه که یک بار معتبر یه نفره، یه بار معتبر سوال داریم. در مواقعی که ما یه نفرم داریم، معتبر یه نفره، این بحث رو ادامه میدیم جلسه بعد. این که ما معتبر رو یه نفر بدانیم، بگیم در تعیین معتبر یه نفره، در تعیین معتبر افراد مختلفن. آها، حالا بعد ببینیم تو همون جایی که داریم تو تعیین کار میکنیم، باید ببینیم اگر اعتبار بخواد اقلائی باشه، من جلسه قبلم گفتم پس خانه رفقا نمیرسید کار کنیم. هیچ عجیبه. خب میدونم تو که پایم گفتیم، خب الان هم که داریم میگیم هیچ بادی از اوبر نمیاد، نه نزیری بادی حسی حرکتی هیچ. خب اینا کار میخواد. یه سلامات خط بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد. نه جام، من بحثم الان سر جامعه هم نبودم. ها جامعه متفرع میشد برای مطلب ما، ما یه چیز عمیق‌تری داشتیم اینا.